بسم الله الرحمن الرحیم.
ضمن اینکه بخوام بحث دو جلسه قبل را با هم مرور کنیم، ذهنمون رو منظم بکنیم، سوالات جدیدی رو به اون مجموعه قبلی اضافه می‌کنیم. حرف ما تو بخش دوم جلسه چی بود؟ خب بر چی سوال مطرح کردی؟ قبل سوالات بگیم با چه هدفی سوال مطرح کردی؟ شما که فرمودید خانم بفرمایید، آیا این مدل ورود به ما به بحث فقط شامل برخی از رفتارها بود یا نه؟ یعنی ما این توضیح رو دادیم، گفتیم ببینین ممکنه ما از مصداق نماز و حجاب به جهت برخی از نیازها بیشتر مثال بزنیم یا توجه کنیم، اما شما هر ارزشی را که در محیط خانواده بخواهید بپرورونید، این مجموعه سوالات را میشود با یک در مورد اون صحبت کرد. منتها فکر کرده ایم که حالا دیگه اون بحث رو تکرار نمی کنیم، فکر کردیم این دوتا مصداق خیلی مهمه و تأثیر گذاره. متنو خوندین دیگه. و روش سوال پرسیدن رو انتخاب کردیم. چرا؟ ما هر سوالی که میپرسیم ما رو فعال میکنه که موقعیت خودمون رو پیدا کنیم، ببینیم کجای کاریم. ما سوال نمیپرسیم که یه سری سوال خوشگل پرسیده باشیم بلند شیم دنبال زندگیمون. میگیم این سوالا رو شما تو زندگیتون از خودتون، از همسرتون، از فضای خونتون بپرسید. ما در واقع به یه معنایی با این سوال خیلی کار داریم، نتیجه ما هم همون سواله. یعنی شما بعدن میگید ها من به این سوال جواب مثبت دادم، نه من تغییر کردم به نقطه ای رسیدم که به این سوال جواب مثبت بدم. په هر سوالی تثبیت و تغییر رو به دنبال داره. تثبیت در چه مواردی؟ تغییر در موارد منفی. ما دنبال پیدا کردن متهم نیستیم، نه شما متهم، نه همسرتون، نه جامعه، نه افلاک، هیچ کی متهم، نه ژنتیک. ما میگیم من چیکار کنم بچه‌م تغییر بکنه؟ چرا میخوایم به خودمون بپردازیم؟ چون اولین گامه برای اینکه ما پیدا بکنیم ببینیم تزریق درست صورت گرفته یا نه. اصلا اگه خود من مادر یه اعتیادهایی تو زندگیم دارم، میتونم بگم دخترم تو معتاد به فلان بازی نباش. خب منم یه نوع اعتیاد دیگه دارم دیگه، اجمالا هممون با هم معتادیم. اگر من نمیتوانم از بعضی از خواسته هام به خاطر بعضی خواسته های دیگه بگذرم، بعد میتونم بگم دخترم تو از خودنمایی که احساس خیلی نیاز جدی در دوره نوجوانیت هست بگذر به خاطر یه باوری ارزشی. سوالهایی رو که گفتیم مرور میکنیم، سوالهایی که نگفتیم اضافه میکنید. من اون سوالهایی که زحمت کشته بودین یادداشت داشتیم ازش رو چک کردم که در کدوم بخش سوالات ما هست، که اونایی که من آماده کرده بودم بعضیش عقب جلوه، اولویت خاصی نمیخوام بدیم ولی مجموعه سواله. این اولین سوال رو اون دفعه با همدیگه صحبت کردیم. در واقع گفتیم که آیا ما حقیقتاً آنچه را در انتظار رشدش نشسته ایم کاشته ایم یا نه بی خودی نشسته ایم. حالا بعضیش هم یه وقت نگفتیم تکمیل میکنیم دیگه. مثلا فکر کنم اینو اشاره نکردیم که گاهی ما به همدیگه میسپریم و عملاً خودمون از مسئولیت شانه خالی میکنیم. اینو اونایی که سوال یک رو نوشتن به ذیلش اضافه کنن. احیانا ما گاهی یادمون میره حتی به مدرسه بسپریم. بچه میرسه به دبیرستان هنوز بعضی از مسائل مورد بلوغش رو هیچکی باهاش صحبت نکرده، چون مدرسه میگه من تو فلان جلسه اعلام کردم، خانواده ها شما بگین. خانواده هم اتفاقا تو اون جلسه یا نبوده یا همون لحظه حواسش پرت بوده. خانواده هم میگه خب حتما مدرسه میگه دیگه. این موضوعات انقدر مهم بوده که من براش وقت بگیرم بیام پلو من راهنما بگم آقا موقعیت فرزند من در این موضوع چیه. سوال دو، سوالو گفتیم یا نگفتیم؟ اینجوری اون سواله رو نگفتیم. باورهای مورد نظر ما کجایه؟ پس اونایی که سوالا رو نوشتن اینو بهش اضافه کنن. اون دفعه تا 9 تا نوشتین؟ بعضیا 8 تا. تو ذهن منم 9 تاست. یه دونه سوال اون دفعه ناقص بود. باورهای، پس این میشه حالا لااقل سوال یا 10 یا 9 تا، بعد با هم بشماریم بریم جلو دیگه. باورهای مورد نظر ما کجای حرکت‌های فکری و اندیشه ورزی‌های ما خود را نشان می‌دهد؟ دقت کنید داریم راجع به باورهای متجلی در رفتار حرف می‌زنیم یا نه؟ نمی‌زنیم. اینو باید خود توضیح بدیم. آره توضیح. شما یه باورهایی دارید که در رفتارتون خودشون نشون میده. مثلا باور دارید که وقتی مهمان میاد باید پذیرایی جمع باشه، در رفتار خودشون نشون میده. بعضی باورهای شما در رفتار خودشون نشون نمیده، نه که مطلقا نشون نمیده، یعنی از این جنس خودشون نشون نمیده. مثلا باوره به این که اگر من میتونم نمازم اول وقت بخونم و نخونم و کوچک بشمرم خواندن نماز رو، این معصیت است و استخفاف شمردن نماز است. این باوریه که بچه من هیچ جوری در رفتار من لزومن رو نمیبینه، چون میده من امروز نماز اول وقت خوندم امروز نخوندم. بروز و ظهور این کجاست؟ کجا این حس و نگرانی منتقل میشه؟ به یه عبارتی یه ایمان به غیبی وجود داره که خودش رو در زوایای پنهان و آشکار زندگی من آشکار میکنه. این همون تیکه‌ایه که شما فرمودید باید اول خودم باورهام رو اصلاح کنم. اینا حیطه ایمان به غیبه. لزوماً اون باوره، لزوماً باوره نیست. باوره باید محقق شده باشه، در عمل بروز پیدا بکنه، ولی این خطای کمرنگی در زندگی من داره که بچه من میگه آه پس حکمت سالها نماز اول و خوندن این بود. اینجا میابه سخت شد، این کار سختیه. پاس داشتن حرمت آنچه باید در نگاه متربی بزرگ انداشته شد. مثال یه جلسه راجع به پرچم اعضای سید الشهدا علیه السلام گفتیم، حالا ایام اربعینه باز مثال اینجوری هم بزنیم. یه موقع یه پدری هر سال مشرف به اربعین می شود کربلا، اما این باوره متجلیه در وجود این آدم نیست. حرمت اعضای امام حسین نقشی نداره. کجا من نشون میدم که این در ذهن من باور نشده؟ تو جوکایی که راجبه خدای نکرده عزاداریا میگم، من پدر. این حرمته نیست، یه تشرف است. جلوتر باز مثال میزنم اینو داشته باشید. این مثال رو گفتم، این سوال رو مطرح کرد که آیا کسانی که دور و بر ما هستن و براشون یه چیزایی ارزشه یا ارزش نیست، اینا تو ذهن ما بزرگن، خوش می درخشن، چجوری هن؟ ارزش ارزشمداران کجای صحبت‌های روزانه ما؟ خانم میگن آقا ما اصلا به اون ارزشا که هیچی، چند کیلومتر جلوترش هم اونو نرسیدیم، ما فعلا همه متمرکزیم، بلکه بهترین رشته در بهترین دانشگاه. کدام گروه از آشنایان ما نزد ما ارزشمندترند؟ ببینید اینجا صحبت از باورا نیست، صحبت از اون چیزیه که اونایی که با ما زندگی میکنن از زندگی ما درک میکنن. شما از دخترتون بپرسید، بگید بابا برای کدوم یکی از دوستاش خیلی ارزش قائله؟ میگه آقای مصطفایی. میگید آخه ما که بیشترین رفت آمدمون با آقای مسعودیه. میگه نه، ولی بابا برق نگاهش نشون میده که آقای مصطفایی که میاد یه جور دیگه میشه. صحبت ببینید، نمیگیم شما دوست دارید، تو ذهنتون میگید من این آقا یا این خانواده یا این خانوم برام خیلی ارزش داره، میگم اونو ول کنید. کسی که با شما زندگی میکنه چی میفهمه؟ اونی که با شما زندگی، شما حالا هی میگید بابا باور کن عمه جون اینا خیلی برای من ارزش دارن، میگه مامان هیچی دیگه، آخرش سکوت میکنه ولی باور نمیکنه، میگه من اینو نمیبینم، حس نمیکنم. آها، یعنی من میگم تو ذهنم اینجوریه، حالا نمیگم من نمیخوام بی صداقتی کنم، نه، ولی تو حرف با عمل من. مثال بعدی رو که قبلا زدم، سوال 4، این سوال رو ننوشته بودیم، پس اینو بنویسید اضافه کنید. آیا ما یه کار خاصی میکنیم که بچه‌مون با اونایی که بنده ترن، بیشتر اهل نمازن، بیشتر از اهل خدا و پیغمبرن، معنوستر باشه؟ یه چیزی براتون بگم خیلی جالب، من که اینو شنیدم خیلی کیف کردم. مدیر یکی از مدارس میگفتن آقا ما یه سالی دیدیم مثلا دوره 7مون، دوره 15مون، اینا به شکل قابل توجهی نسبت به دیگر بچه های دبیرستان مقید به نمازن. این مقید به نمازی رو تو سفرشون دیدیم، تو اردوشون دیدیم، تو پیاده شدنشون از قطار، تو مسافرت مثلا بندرعباسشون هم دیدیم، حالا بندرعباس که نداره. گفت اونجا دیدیم، اینو مشهود بود برامون. گفتیم چطور؟ گفت ما این برامون عجیب بود، اومدیم تو شورا نشستیم، گفتیم آقایون خانوما کسی راجع به نماز صحبت ویژه‌ای تو دوره کرده؟ نه. معلم اخلاق این پایه مثلا چی گفته؟ گفتن راجع به نمیدونم معاد صحبت کرده. اون دو میگفت ما یه روزی فهمیدیم، خیلی اتفاق عجیب و جالبی بود برام، ما دیدیم معلم مسئول این دوره به نسبت معلمای مسئول دوره‌های دیگه یه توجه و حال ویژه‌ای به نماز داره. اینم مثل بقیه ریاضی درس میده ها، اینم مثل بقیه اردو شمال میبره، اینم سوار دوچرخ، ولی این احساس قلبیه او به نماز یه دوره 60 نفری رو عوض کرد. اومدیم امتحان کردیم، گفتیم بچه ها ما رو این دوره باشن یا نباشن. سال بعد معلم راهنما رو 2 فاصله دادیم، رفتیم مثلا معلم سوم بود، گشتش معلم اول. ما نگاه کردیم بچه های ما دور سومیه به تدریج تا پایان پیش دانشگاه یه شل شد، دور اولیه جایگزین شد. یه آدم، آیا اونس با این آدم؟ شما یادتونه دبستان بعضیاتون رفتین مدرسه گفتین دختر من از این کلاس با معلمش ارتباط برقرار نمیکنه، میشه بری تو اون کلاس، دوستش اونجاست. از این کارا برای نماز و حجاب و ارزشا کردین؟ بعضی از آدم های دوروبر شما هستن، اصلا اینا رو آدم نگاه میکنه انگار تو مسیر کربلاست، نه فقط در عملش، ذکرش، فکرش، ادبش، ببین آدم اگر ما باهاش مأنوس بشیم ممکنه در انتخاب فرش خونه و لوستر خونه هیچ کمکی نتونه به ما بکنه، چون اصلا تو این باغا نیست. با یکی از همین آدم‌های تاثیرگذار به مناسبتی یه جایی با هم هم‌مسیر شدیم، ماشین افتاد تو چاله، ایشون راننده بود، ماشینش افتاد تو چاله. آقا وقتی پیاده شد مدل گفتگو و نگاه این آدم، من احساس کردم این آدم واقعا ولش کنی یه ماشین نمیتونه تو چاله در بیاره. ولی اگه با این آدم زندگی بکنی به زودی خواهید گفت که من فکر میکنم نگاه هم به امام زمان عوض شده، این آدم یه جور دیگه نگاه میکنه به زندگی. تو خونه این آدم سه بار رفت آمد بکنی احساس میکنی بابا من چقدر علاف بودم، هی مبله رو کیسه کشیدم. این آدم اینجوری به آنچه داره نگاه میکنه. این آدم میارزه من باهاش برنامه طراحی کنم، یه جایی برم، تنظیم برای بودن یا نبودن با این آدم. حتی گاهی من به زحمت بیفتم، یعنی با همین آدمی که نمیتونه ماشینشو از چاله در بیاره من باید یه سفر برم 10 بار ماشینشو از چاله در بیارم، پنجریشو عوض کنم، ولی این آدم نگاه بچه های من رو نسبت به امام علیه السلام عوض کنه. یه اصطلاح، حالا یه خورده شاید افراط و اغراق باشه، ولی اصطلاح جالبیه، میگه بگو با چه کسانی دوست هستی تا بگویم چگونه میاندیشی. سوال پنجم هم ننوشتی. من چقدر در زندگیم از یک خواسته گذشتم تا شأن متدین بودنم را حفظ کنم؟ شما میگید آقا ربطش به حجاب چیه؟ من میخوام دخترم نمازش را کاهلی نکند، ربطش تو چیه؟ به خود باید سب کنم. ببینین من یه برندی دارم به نام متدین، لااقل اگر 10 مدل آدم همشون میگن ما متدینیم، خب یکیشم شما این دیگه، شما میگی ما متدینیم. تو خانواده شما میگن مادر ما متدینه، خانواده ما مذهبی است. حالا مدل مذهبی بودن ها متفاوت، انشالله که باشه. حالا بچه من میبینه من برای مذهبی بودنم خرج میکنم از خودم، حاضرم بگن خانوم آقای فلانی خیلی گرم نیست، ولی من شأن متدینیم را در حریم محرم و نامحرم حفظ کنم. حاضرم بگن خیلی متعصب است، دستفام نمی لرزه، من حرمت اعضای سید الشهدا رو نگر میدارم، 40 وقت گردش رفتن نیست. بذار بگن اینا متعصبن، بذار بگن اینا، بذار اینا بگن بابا اینا هم که هر دفعه یه بهانه‌ای در میارن، اب نداره بذار بگن، ولی من شأن فاطمیه رو نگه میدارم. فاطمیه به 3 تعطیلی میخوره نمیرن روستاهای شمال عزاداری، تو هم شهر خودم عزاداری. میگم الان مادرم به شهادت رسیده، اینو دختر من از وجود من حس میکنه، من از یه چیزایی برای خودم، همه میدونن بقیه براشون کف بزنن، من میگم کفم نزدین طوری نیست، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، لازمم نخیر راجع به این سخنرانی کنم و دخترم تو اتاق داره درس میکنه، دارم با همسرم صحبت میکنم، دارم با تلفن میگم. این یعنی دخترم گاهی آدم باید اگر تو دانشگاه تو محیط اجتماع هو کردن چون چادر مشکی سرش بود چشمشو بر همه این هو کردن ها ببنده، تو باید آبرو باشی برای امیرالمومنین. قرار نی هر جا با یه خانواده ای رفتیم دیدی خوب مزه میده همچین چادر تو به خودت بپیچی بعد همه میگن چه دختر خوبی. نه، باید انقدر تو برای این شأن متدین بودنت خرج بکنی که اولیش اینه که هوت بکنن بگن چرا مثلا، بعدش که حالا خیلی کار داری. سوال ششم، این سوال نبوده، به یه نوع دیگه‌اش تو سوال هفت گفتیم ولی این سوال شیشو نداشتیم، توضیح میدیم. آیا ما پدران و مادران جزو مردان و زنان برتر زندگی فرزندانمان هستیم؟ برتریش را تعیین نکردیم، گفتیم اگر شما شدی برتر زندگی او ناخواسته نگاه متوجه شما میشه. مگر نه آن که بچه ها افراد محبوبشان را بیشتر تقلید میکنن. یه خانم جوانی چند روز پیش منزل مادر بزرگشون روزه بود، ایشون تصمیم گرفته بود امسال به جای اینکه مثلا سخنران دعوت کنه خودش صحبت کنه. مراجعه کرده بود و متنی رو تنظیم کرد و تمرین کرد و رفت اجرا کرد. دیشب زنگ زده بود میگفتش که من وقتی صحبت کردم خواهرزاده هام، چون محبوبه دیگه، خواهرزاده هام گفتن خاله مام باید اینجوری برای امام حسین صحبت کنیم. یعنی به طور ناخواسته، چون این آدم محبوب بوده، حالا وقتی این آدم برای امام حسین صحبت میکنه بقیه میگه مام باید برای امام حسین صحبت کنیم دیگه. یعنی این گاهی انتخاب یک رنگ یا یک سکوت مناسب ما را محبوب تر میکنه. میگه هر چی به مامانم میگم آخه دیگه این بلیز دامنو نپوش، میگه نه میخوام اینو بپوشم. میگه به خاطر یه انتخاب بی خودی من خودم رو از فرزندم دور میکنم. حرف این نیست که هر چی او گفت بشود، حرف اینه که گاهی اوقات من یه بلیز دامنی را فدای محبوبیت و ارتباطم با فرزندم. ما برای محبوب بودنمون تلاش میکنیم، باید کار کنیم. شما باید بشید زن یک زندگی دخترتون. شما میگید من نشدم ولی آش خانم فلانی شده خوبه، میگم اب نداره ولی یادتون نره اون مادر نمیشه ولی حالا شده دیگه، حالا چیکار کن. شما میگید یه زنموی خوبی داره، خیلی خانم، خیلی همه جوره مورد نظر و تایید ماست، ایشون یه ویژگی های علمی اخلاقی مهارتی داره که بچه منو جذب کرده و این دختر من از او تأثیر بذاره خوبه ولی مادر نمیشه. خطرش اونجاست که شما آسوده بنشینید و دیگرانی زنان برتر زندگی شما و دختر شما و خانواده شما بشوند و یه عده اینها رو زنان برتر می کنند. میگه این خانم چون در این فیلم خیلی خوب نقش بازی کرد اجازه بدید ببینیم بالاخره شما در چه سنی ازدواج کردی. ملاک میشه، کسی اعلام نمیکنه بچه ها این ملاک است، ملاک میشه. چه هنری بلدین، ایشون کلاس فلان میرن، پس این ملاک است برای رفتن، چون توانسته یه جایی خوب جیغ بزنه یا خوب قش کنه. تو جنس پسرانش هم همین. یه مستندی من میدیدم واقعا اگه تعریف کردنی بود شاید باید مفصل تعریف کنم ولی فقط اشاره کنم چون وقتمونم تمومه. حالا اگه کسی دیده و میتونه مستندشو بیاره بیاره، یه بار اصلا اینجا پخش کنیم. طوری نیست، یکی از این دختر خانم های محجبه، جالبیش همین بود که حالا مثلا با پوشش خیلی اینا، اومدن در پارک کجا که محل دویدن یه تعدادی از بازیکنای تیم فوتبال بود. این دختر سالها در آرزوی این یکی بازیکنه و دیدن او مانده بود. حالا این فیلم هم دوربین داشتش بود، خب اونام داشتن از اینایی که میدوهن و اینا فیلم برداری، دوربین روی زوم بود، باهاش حرف میزد، با خواهرش حرف میزد، خواهرش میگفت این بعضی شبا میشینه گریه میکنه اون روز که این فوتبال یه گل زد اینجوری کرد. بعد با خودش که صحبت میکردن نمیتونه صحبت بکنه، حالا اومدی اینجا چی کار، اومدن مثلا فلانی رو ببینن، بعد حالا دیدی بهش چی میگی، کلی قصه گفت، کلی گریه کرد، حالا چی کار میکنی، چی براش آوردی، این کادو رو آوردم، اومدن جلو، اصلا نمیدونین چی کار کرد با عاطفه بیننده. یعنی همه رو متحیر کرده بود، هم ببخشید از بدبختی ما، همین که این آخرش چی میشه. آخرش اومد جلو و هی اینا حالا هولش میدادن برو برو به این سلام کن، اومد سلام که خب کادوشو بده، کادوشو داد، او جواب سلام نداد، کادو رو گرفت انداخت تو ماشین نشست گاز داد. و این هنوز داشت تا 10 دقیقه پیش در فراق و اکنون در وصال می سود. دختر 19 ساله. یعنی چی؟ خانم همش ژنتیکه، همش تقصیر صدا و سیماست، همش تقصیر تیم فلان و بیساره، همش تقصیر اینا. واقعا هیچ چیش مربوط به شرایط نگاه ما، خانواده ما، ارزشای ما، حرفای ما. ببینید نگفتیم همش اینجاسا، ولی گاهی اوقات میگیم عجب آدمایی پیدا میشن تو جامعه، عجب بازیکنی پیدا میشه، عجب جامعه، عجب روزنامه های بدی. ولش کن، اول خودم. خب وقتمون تمومه. بله میگن دست ما کوتاه، ما میگیم عمر ما کوتاه و خرما بر نخیر. حالا همین یه خورده رو داشته باش.
من عذرخواهی میکنم برای این محبوب بودن، مثلا یه موقعی که همون گرمیه یا از لحاظی که حالا هنرش مفرده، خب این مشکلی نیست، ولی اگر مثلا من مادر برای محبوب بودن نیاز باشه،
نه اون که روشنه. ببینید منتها یه موقع من هیچ تلاشی نمی کنم، یه موقع من برای محبوب شدن برای دخترم با او همراه میشم در کنکور دادن، با او همراه میشم در رفتن به پارک، ولی یه موقع میگم خب با خالت برو. من این روشنه کاملا.